يوم الدين. قال علي عليه السلام: على قدر المصيبة تكون المصوبة، به اندازه مصیبت ثواب خداوند به انسان میدهد. یعنی به هر میزانی که بلا بر انسان وارد بشود، مخصوصا اونجایی که اون بلا به خاطر اسلام بر انسان وارد بشود، ثواب ها بر اساس این بلاها و گرفتاری ها و مصائب خواهد بود. چون نزدیک پیروزی انقلاب اسلام، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، یک مستاق رو بیان کنیم خدمت شما. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه نسبت به سایر علمای دیگر واقعا بلاها کشید، فشارهای سنگین روحی و روانی بر مرحوم امام وارد شد و امام همه اینها را به خاطر اسلام به جان خرید، به جان خرید. خدا رحمت کند تمام علما را که در این مسیر قرار گرفتند، مخصوصا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه را. بحث ما در مورد قسمت دوم از مسئله 53 بود. قسمت اول، یعنی قسمت اول مسئله 53 در مورد زیادی عینی بود، چه متصله چه منفصله، گفتیم خمس داره. اما قسمت دوم مسئله 53 مربوط می شود به، عرض کنم خدمت شما، زیادی قیمت، نه زیادی عینی. زیادی قیمت، بله، آیا خمس دارد یا خمس ندارد، که مفصل نظر صاحب عروه را بیان کرده راجع به زیادی قیمت، که اصطلاحاً بهش میگن زیادی حکمی. روی هم رفته میتوان گفت راجع به زیادی حکمی و ارتفاع قیمت سوقیه کالا، متنن و حاشیتن سه تا نظریه وجود دارد. یعنی متن عروه با حواشی عروه از نظر این که خمس تعلق میگیرد به زیادی سوقیه یا تعلق نمیگیرد، سه گونه فتوا وجود دارد، سه گونه نظریه در این ارتباط وجود دارد. یک، بعضی ها معتقد بودند که ارتفاع قیمت به احتیاط وجوبی خمس دارد مطلقا، چه اون عین را فروخته باشد چه اون عین را نفروخته باشد، چه قصد تجارت داشته باشد چه قصد تجارت نداشته باشد. قسم دوم این است که محشین گفتند که به طور کلی و مطلقا ارتفاع قیمت سوقیه عین خمس ندارد، اعم از این که اون عین را بفروشد یا اون عین را نگه دارد. پس بنابر این نظریه دوم این است که ارتفاع قیمت سوقیه کالا مطلقا خمس ندارد، حتی اگر او را بفروشد. مثلا فرض کنید لپتاپی رو من خریدم به 1,000,000 تومان، یهو بازار گرون شد، شد 2,000,000، شد 3,000,000 تومان. نظریه دوم اینه که چه لپتاپ را بفروشم چه لپتاپ را نفروشم، اگر قیمت سوقیه شده 3,000,000 تومان، والون که من 1,000,000 تومان خریده باشم، اون 2,000,000 تومان خمس نداره. نظریه سوم قول به تفصیل هست، قول به تفصیل هست. اما بریم سراغ کسانی که احتیاط وجوبی کردند. بعضی عرض کنم خدمت شما مانند صاحب عروه فرمودن که بله اگر چنانچه کالا را فروخت هیچ بعید نیست که خمس به اون تعلق بگیره، هیچ بعید نیست. صاحب عروه فرماید نعم لو باعها لم یبعد وجوب و خمس تلک زیاده من الثمن، بعید نیست که اگر این کالا را که الان زیادی قیمت سوقیه پیدا کرده است، زیادی قیمت سوقیه پیدا کرده است، هیچ بعید نیست که خمس به ثمنش تعلق بگیرد و باید خمس را از ثمن پرداخت نمود. خب در مورد قسم دوم کسانی که گفتن مطلقا خمس ندارد، افرادی مرحوم مثل مرحوم نائینی، مرحوم آی بروجردی، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، اینا نظرشون همین قسم دوم هست. آی خویی فرمودن، آی بروجردی فرمودن لکن الاقوا عدم الوجوب، اقوا اینه که به این زیادی سوقیه خمس تعلق نمیگیرد حتی اگر این را بفروشد، باز به اون زیادیش خمس تعلق نمیگیرد. مرحوم آی نائینی فرمودند که والاقوا عدم الوجوب، اقوا این است که خمس تعلق نمیگیرد. اطلاق کلام نائینی شامل اون صورتی میشود که حتی اگر اون کالا را که ارتفاع قیمت سوقی پیدا کرده است به فروشت، باز خمس به اون تعلق نمی گیرد. مرحوم امام در مقابل سید یزدی که سید یزدی فرمودن لا یبعد تعلق الخمسه، بله به این زیادی سوقیه، لو باعها اگر به فروشت اون را، ولی مرحوم امام حاشش اینه که بلا یبعد عدم الوجوب، هیچ بعید نیست که اون زیادی سوقیه خمس بهش تعلق نگیرد. اطلاق حاشیه مرحوم امام شامل اون صورتی هم می شود که حتی اون کالا را فروخته باشد، یعنی چه کالا را فروخته باشد چه کالا را نفروخته باشد، با اون زیادی سوقیه خمس تعلق نمیگیرد. گونه سوم از نظرات فقها، یعنی نظریه سوم فقها، کسانی هستند که قالب تفصیل هستند. این دو نفری که قالب تفصیل هستند، یکیشون مرحوم آی حکیمه، یکی از اونها مرحوم آی خویی است. باید عزیزان به این کلمات فقها که ما اشاره میکنیم کاملا دقت داشته باشند تا فهم کلمات این اعلام فقهی برای ما روشن بشه. آی حکیم تفصیلش رو در حاشیهش بر عروه این چنین فرموده است که اذا کان قد اشتراه به جنس سمنه و الا لم تجب. تفصیلی که آی حکیم در این حاشیه داده به این صورت است که اذا کان قد اشتراه به جنس سمن، اگر به جنس سمن این کالا را خریده باشه و فروخته باشه، خمس تعلق میگیرد. حالا توضیح میدم جنس سمن یعنی چه. و الا لم تجب کما اذا ملکه بالارث والهبه، و الا اگر اینطور نباشد خمس به اون تعلق نمیگیرد. این و الا شامل دو تا فرد میشه، یکی اینکه کالا را به غیر جنس سمن فروخته باشد، یکی دیگه هم نه، این مالی که الان ارتفاع قیمت پیدا کرده است از طریق خریدن مالک نشده است، بلکه یا از طریق ارث یا از طریق هبه مالک شده و الان قیمتش رفته بالا. مثلا پدرش فوت کرده، ماشینی به ارث او رسیده است، زمانی که به ارث رسید ماشین خب 10 میلیون تومان قیمتش بود، الان ارتفاع قیمت سوقیه پیدا کرده شده 20 میلیون تومان. بله، در اینجا در این دو مورد را آی حکیم فرموده از خمس منتعلق نمیگیرد. حالا توضیح حاشیه آی حکیم اینه که اگر عینی را به ثمنی بخرد، اگر عینی را به ثمنی بخرد، مثلا فرض کنید ماشین را به 1 دینار بخرد، بعد بیاد همین ماشین را به 2 دینار بفروشد، در اینجا به جنس ثمن خریده است و فروخته است، یعنی در اون خریدن و در این فروختن ثمن یکیسته و اون دینار هست. در اینجا وقتی فروخت به 2 دینار، به اون 1 دینار اضافی خمس تعلق میگیره. ولی اگر چنانچه نه، به جنس سمن نفروشد، اینجا دو تا فرض پیدا می شود. یکی این که به جنس سمن نفروشد، مثلا ماشین رو خریده بود به 1 دینار، حالا رفته معامله کرده ماشین رو با 1 گاو، به 1 گاو معامله کرده است، یا 1 اسب سواری ما با اسب سواری معامله کرده است. در اینجا عرض کنم خدمت عزیزان که خمس تعلق نمیگیرد به این گاو یا شتری که خریده است بر مقابل اون عین، ولو قیمت این گاو یا شتر چندین برابر شده باشد، مثلا 10 دینار شده باشد، این خمس بهش تعلق نمیگیرد. و یا نه، این صورت دومش، فرد دومش دیگه، این مالی که ارتفاع قیمت پیدا کرده است، این مال از طریق ارث به او رسیده است یا هبه، این هم اگر ارتفاع قیمت پیدا کرد خمس به اون تعلق نمیگیرد. بنابراین اگر از طریق هبه یا از طریق ارث مالی به دست انسان برسد، ارتفاع سوقیه پیدا کند، خمس منتعلق نمیگیرد. و یا مالی را از طریق بیع و شرا به دستش آمده است و ارتفاع قیمت پیدا کند، ولی این را حالا که ارتفاع قیمت پیدا کرد به جنس ثمن فروخت، مثلا خودش به 1 دینار خرید، الان اون رو فروخت به 2 دینار، به این ارتفاع قیمت بله خمس تعلق میگیره. خب تا اینجا حاشیه مرحوم آقای حکیم توضیح داده شد، اما حاشیه مرحوم آقای خویی، آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون این چنین فرمودن در حاشیه بر عربه: هذا فیما کان الانتقال الیه به شراء او نحوهی من المعاوضات. اینی که گفت، این که عربه گفت خمس تعلق میگیرد، این در صورتی است که به وسیله خریدن مال به اون طرف منتقل بشود با یا نحو دیگر از معاوضات، مثلا صلح معاوضه‌ای، هبه معاوضه‌ای، بالاخره با عوض به این شخص منتقل شده و الان ارتفاع قیمت پیدا کرده. و اما فی غیر ذالک که موارد الارث و الهبه بل المهر فالظاهر عدم الوجوبه حتی فی ما اذا کان المقصود من الابقاء الاتجار بهی. اما در غیر موارد انتقال معاوضه ای، مثلا از طریق ارث به اون منتقل شده، از طریق هبه غیر معوضه به اون منتقل شده، ایشون بل المهر رو هم آورده. این بل برای چیه؟ چرا مهر رو با بل آورده، ترقی کرده؟ چون مهر مثل هبه نیست، مهر عوض دارد، لذا ایشون تعدی کرده به مهر، با بل ترقی کرده به مهر، چون مهر عرض کردم عوض بز هست، لذا به نظر میاد که نباید مهر رو ایشون می آورد، چون مهر جزء معاوضات هست. خب اگر مثل ارث باشه و هبه باشه و به نظر آقای خوب مثل مهریه باشه، فظاهر عدم الوجوب، ظاهر این که خمس تعلق نمیگیرد. حتی فی ما اذا کان المقصود من الابقاء التجارب به، حتی اگر مقصود از ابقاء اون عین که حالا زیادی قیمت پیدا کرده، ابقاء اون تجارت کردن با اون بیش باشد، با اون شی باشد، حتی اگر قصد تجارت و قصد اکتساب باشد، خمس به اون تعلق نمیگیره. حالا توضیح حاشیه آی خویی به این صورت است که اگر چنانچه مالی و عینی که دارد زیادت سوقیه پیدا کرده باشد، حالا که زیادت سوقیه پیدا کرده است، با بی و امثال بی از سایر معاوضات مثل هبه معوضه، صلح معوضه و غیر اینها، این زیادی سوقیهش متعلق خمس قرار می گیره. زیادی سوقی متعلق خمسه، ولی اگر به وسیله معاوضات به دیگری منتقل نشده باشد، به وسیله ارث منتقل شده و زیادی سوقیه پیدا کرده، یا به وسیله هبه غیر معوضه منتقل شده است و زیادی سوقیه پیدا کرده، بلکه در مورد مهری هم باید بگیم، به هیچ کدوم از اینا خمس تعلق نمیگیره. حتی اگر مقصودش از ابقا و نگهداری اون عین قصد اکتساب و قصد ارتفاع قیمت سوقیه باشه. بله ماشینی به ارث گیرش اومده، میگه بگذارم در بازار ایران چون ارتفاع قیمت سریع صورت میگیره، بگذارم قیمت که بالا رفت اون وقت بفروشم، حتی اگر قصدش همین باشه، بالا رفتن قیمت باشه، باز خمس من زیادی تعلق نمیگیره. خب پس اگر با معاوضات باشد مثل بی و امثال بی، با اون زیادی سوقی به نظرهای خوبی خمس تعلق میگیره. ولی اگر نه از طریق غیر بی به اون منتقل شده، مثل هبه غیر معوضه، مثل عرض کنم خدمت شما صلح غیر معوضه، امثال اینها، اگر زیادی قیمت سوقی پیدا کرد خمس به اون تعلق نمیگیرد، ولو قصد اکتساب و بالا رفتن قیمت را هم داشته باشد خمس تعلق نمیگیرد. خب تا اینجا قسم دوم از مسئله 53 را متنن و حاشیتن خدمت عزیزان عرض کردیم، اما یه مقداری مروری داشته باشیم به ریشه این فتاوا، یعنی ریشه فتوای مرحوم صاحب عروه، مرحوم آقای خویی، مرحوم امام، مرحوم نائینی، امثال اینها. ریشه فتواشون و قولشون و نظریاتشون چیست؟ ما در گذشته ریشه فتوای خود صاحب عروه رو گفتیم، عرض کردیم علامه در منتها و در تحریرش فرمودن که ارتفاع قیمت سوقی خمس به اون تعلق نمیگیرد. مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه و در الروضة البهیه فرمودن چرا ارتفاع قیمت خمس به اون تعلق میگیرد، ولی در مسالک فرموده است که نه، تعلق گرفتن خمس به این زیادی قیمت محل اشکال هست، اشکال دارد. مرحوم صاحب جواهر نظرشون این هست که اگر سال نگذشته باشد بر اون ماله که بهش منتقل شده و ارتفاع قیمت پیدا کرده، خمس به اون ارتفاع قیمت تعلق نمیگیرد. ولی اگر چنانچه نه، ارتفاع قیمت اون کالا بعد از سال خمسی باشد، یعنی مالی خریداری کرده است یا غیر خریداری کرده است، سال خمسی این طرف هم تمام شد، حالا ارتفاع قیمت پیدا کرده است. حالا بله، در این صورت متعلق خمس خواهد بود، متعلق خمس در این صورت خواهد بود. منتها ایشون فرمودن که اگر معاوضه صورت بگیره، یعنی اگر سال خمسی تمام شد کالا ارتفاع قیمت پیدا کرد و اون کالا را هم معاوضه کرد، در اینجا قطعا اون زیادی سوقیش خمس دارد و خمس اون متعلق می شود. خب از ملازمی فرمود که ریشه کلمات خود صاحب عروه، امن قسمت دوم از مسئله 53 و حواشی، ریشش از کجا پیدا شد؟ کلام مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه هم در اینجا قابل توجه هست. ما از جمله کسانی که باید به کلمات او توجه کنیم، کلام مرحوم شیخ انصاری هست، خیلی باید مورد دقت و مداقه قرار بگیرد. مرحوم شیخ انصاری فرموده است که و اما زیادت القیمه فَإِنْ بَاعَهَا فَالظَّاهِرُ تَعَلُّقُ الْخُمْسِ بِالزَّائِدِ عَلَى اِشْكَالٍ. زیادی قیمت سوقیه، همینی که محل بحث ماست، زیادی قیمت سوقیه اگر فروخت اون عین را که زیادی قیمت سوقیه پیدا کرده است، ظاهرن خمس به اون زیادی تعلق میگیرن، منتها علا اشکاله. این کلام شیخ انصاری نیاز به شرح دارد که شرحش خواهم داد. خب چرا تعلق میگیرد خمس به اون زیادی؟ حیث و انهو فی مقابل ماله، چون که این زیادی در مقابل مالش است. فلا، بله، بله، خب چرا علا اشکال قرار میگیرد خمس تعلق مونه علا اشکال؟ چرا؟ حیث انهو فی مقابل ماله، چون این زیادی در مقابل مالش است. فلا یحسب فایدتن، پس اون زیادی فایده محسوب نمیشود. و ان لم یبعه، ولی اینکه نفروخته باشد اون را. لذا تعلق خمس به اون زیادی محل اشکاله. فالظاهر عدم و ثبوت الخمس فیه، ظاهر این است که خمس به اون تعلق نمیگیرد. چرا؟ لأن رغبت الناس امر اعتباری لا یؤثر فی العین، چون رغبت مردم به سوی این کالا که باعث بالا رفتن قیمتش شده، این رغبت مردم امر اعتباری، چیز واقعی نیست که اثر نمی کند در عین. ولا یوجب صدق الفائده والغنیمه، و موجب صدق فائده و غنیمت بر اون زیادی نمی شود. وقتی که غنیمت و فائده بر اون زیادی صدق نکرد، خمسان به اون تعلق نمی گیرد. این کلام شیخ انصاری بسیار کلام با دقتی است، باید با دقت تمام کلام او را مورد بررسی و کنجکاوش قرار بدیم تا مقصود شیخ انصاری را بتونیم به دست بیاریم. کلام شیخ انصاری در کتاب الخمس صفحه 195 هست. من از عزیزان تقاضا دارم که کاملا به کلام شیخ انصاری مراجعه کنید و دقت کنید در کلام شیخ انصاری. شرح کلام شیخ انصاری رو میذاریم جلسه آینده ان شاء الله تعالی. صلی الله علی محمد و آل محمد.